بیشتر در ایران پس از انقلاب اسلامی که به مناسبت نیکوداشت دهه مبارکه فجر در پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی برگزار میشه. ارائه دهنده این جلسه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فیروزی، عضو هیئت علمی گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق و ناقد محترم جلسه حجت الاسلام و المسلمین روح الله شریعتی، عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی که هر دو بزرگوار در بحث‌های حقوق بین الملل هم تخصصی دارند و نوشته هایی هم در این زمینه داشتن. در این جلسه بنابر اینه که ارائه دهنده محترم به سه سوال در رابطه گفتمان حقوق بشر در ایران پس از انقلاب اسلامی پاسخ بدن و در ادامه هم ناقد محترم مطالب رو به نقد بگذارن. سوالم به این طریقه که گفتمان حقوق بشر در ایران پس از انقلاب اسلامی چه دستاوردهایی به همراه داشته و سال دوم اینکه این گفتمان با چه موانع و چالش‌هایی مواجه بوده است و سال سوم که اون چشم‌اندازی که برای این گفتمان متصور میشه اینم بیان بشه. خب در ابتدای جلسه ما از بیانات استاد محترم جناب دکتر مهدی فیروزی استفاده می‌کنیم به مدت 20 الی نیم ساعت که مطالبشون رو ارائه بفرمایند و سپس در خدمت ناقد محترم خواهیم بود. در خدمت شما هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در ایام الله مبارک دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. یاد و خاطره امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی را گرامی می‌داریم و نسبت به همه کسانی که در این راه نورانی جانفشانی کردند ادای احترام می‌کنیم. همچنین در ایام پرفضیلت ماه رجب هستیم. اعیاد این ماه را هم تبریک عرض می‌کنم. از قبول زحمت ناقد محترم و نیز حضور اساتید و سروران ارجمند هم تشکر می‌کنم و از عزیزانی هم که زحمت کشیدند تا این جلسه برگزار بشه سپاسگزارم. عنوان بحثی که به مناسبت بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در محضر شما هستم، گفتمان حقوق بشر در ایران پس از انقلاب اسلامی است. وقوع انقلاب اسلامی در سال 1357 نقطه عطفی در ایران و جهان محسوب میشه. این رویداد مهم با توجه به تأثیرگذاری فراوانش در ابعاد گوناگون از جنبه‌های مختلفی هم قابل بحث و بررسی است که یکی از این عرصه‌ها موضوع حقوق بشر هست و تأثیری که انقلاب اسلامی بر گفتمان حقوق بشر پس از انقلاب داشته در ایران. اگر بخوایم تعریف اجمالی از حقوق بشر بیان کنیم، میتونیم حقوق بشر را مجموعی از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی دانست که انسان به ما هو انسان و با صرف نظر از هر گونه عامل عارضی از اون برخوردار هست و به کرامت و احترام و شخصیت انسان ارتباط داره و دولت هم مکلف به رعایت اون هست. یکی از جنبه‌های مهم انقلاب‌ها همین بحث حقوق بشر هست. اگر ما به انقلاب 1789 فرانسه نگاه کنیم یا انقلاب 1917 روسیه و همچنین خود انقلاب اسلامی ایران نگاه کنیم، بحث حقوق بشر و حقوق انسان‌ها جلوه و نمود بارزی داره. البته بحث از حقوق بشر منحصر به انقلاب ها نبوده، بلکه این بحث پیشینه به درازای تاریخ داره و ریشه در تعالیم ادیان و انبیاء الهی و همچنین مصلحان اجتماعی داره. اما در برخی از مقاطع تاریخی بحث حقوق بشر جلوه و نمود بیشتری داشته، از جمله در سالهای پس از جنگ جهانی دوم. یک نقطه عطف میتونیم به حساب بیاریم بحث حقوق بشر را، که با تصویب اسناد مهمی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، یعنی 3 سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، و همچنین پس از اون تصویب 2 سند مهم الزام‌آور بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی که در سال 1966 به تصویب رسیدن، بحث از حقوق بشر تا حدودی به اوج خودش رسید. در چنین فضایی و در چنین گفتمانی مبارزات تاریخی ملت ایران برای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی در سال 57 به پیروزی رسید و این انقلاب آثار و پیامدهای مهمی را در حوزه‌های مختلف حیات اجتماعی به دنبال داشت که تحول در گفتمان حقوق بشر از اون جمله است. لذا شعار محوری مردم ایران در انقلاب که همون استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی بود، بیانگر مطالبه مردم در تعیین حق سرنوشت خودشون هم در عرصه بین المللی و هم در عرصه داخلی و همچنین مطالبه آزادی های اساسی و مردم سالاری دینی هست. همونطور که دبیر محترم نشست فرمودن، ما توی این نشست انشالله به 3 سوال پاسخ خواهیم داد. سوال اول این هست که این گفتمان در ایران پس از انقلاب چه دستاوردهایی داشته؟ و سپس این سوال را مطرح میکنیم که با چه چالش‌هایی مواجه بوده و در نهایت چه چشم‌اندازی برای گفتمان حقوق بشر تصور میشود. اولین بحث، بحث دستاورده ها هست. وقوع انقلاب اسلامی موجب تقویت و گسترش گفتمان حقوق بشر هم در بعد نظری و هم در بعد عملی شد. اولین گام اساسی انقلاب اسلامی در حوزه حقوق بشر تغییر نظام پادشاهی به نظام مردم سالار دینی تحت عنوان جمهوری اسلامی بود که این در این ساختار جدید تمام ارکان این حکومت بر آرای عمومی استوار گشت و این تغییر نظام هم به تأیید مردم و با رأی مردم صورت گرفت. گام دومی که انقلاب در جهت تقویت حقوق بشر برداشت، تدوین قانون اساسی بود و حرکت به سمت قانونمندی و قانونگرایی در کشور بود. قانون اساسی به عنوان مهمترین سند حقوقی هر کشور که بیانگر ساختارهای سیاسی یک کشور هست، نظام مردم سالار را مبتنی بر آموزه‌های دینی پیریزی کرد و همونطور که عرض کردم تمام ارکان این نظام را هم بر رأی مردم استوار ساخت که بحث حق تعیین سرنوشت مردم در اینجا متجلی میشه. در اصول متعدد این قانون اساسی از اصل دوم به بعد که نگاه کنیم، تصریح و تأکید بر حقهای بشری کرده است. مثلا در اصل دوم بر کرامت و ارزش والای انسان تأکید میکنه. در اصل سوم بر محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی تأکید میکنه. در اصل ششم بر اتکای اداره کشور بر آرای عمومی تأکید میکنه. اصل نهم بر آزادی و استقلال تأکید میکنه. اصل سیزدهم بحث حقوق اقلیت های دینی است. اصل چهاردهم حق غیر مسلمانان برای زندگی مسالمت آمیز است. اصل پانزدهم حق اقوام ایرانی بر زبان و ادبیات محلی و قومی خودشون هست. و به صورت خاص در فصل سوم قانون اساسی که از اصول 19 تا 42 هست، عنوان این فصل هم حقوق ملت هست. تک تک حقهای بشری را در این فصل سوم مورد تصریح قرار داده و جایگاه ویژه‌ای را برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قائل شده است. که حالا وقت نیست که تک تک این اصول را مورد بررسی قرار بدیم. علاوه بر قانون اساسی، در قوانین عادی هم بحث حقوق بشر و رعایت حقوق شهروندان پس از انقلاب اسلامی پررنگ بوده. بر همین اساس برخی از قوانین به تصویب رسیده، از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که ماده واحده‌ای هست در 15 بند که سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده که محاکم، دادسراها و ضابطان را مکلف کرده حقوق متهمان را در تمامی مراحل رعایت کنند. اقدام بعدی تدوین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در جمهوری اسلامی است که سال 1183 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. تدوین منشور حقوق شهروندی با هدف پیشبرد و ارتقای حقوق بشر در آذر ماه سال 1195 در 120 ماده، این هم یکی از تلاش‌ها در همین راستا است. علاوه بر این مواردی که عرض کردم، دولت ایران در سال‌های پس از انقلاب به برخی از اسناد و کنوانسیون‌های حقوق بشری مربوط به حقوق پناهندگان، نفی آپارتاید و تبعیض نژادی و همچنین حقوق کودکان پیوسته، که البته الحاق به برخی از این اسناد با حق شرط بوده. علاوه بر این قوانین، ما بعد از انقلاب حجم عظیمی از ادبیات تخصصی در حوزه حقوق بشر تولید شده که طرح‌های مطالعاتی و پژوهشی و آموزشی متعددی اجرا شده، از جمله طرح ملی ظرفیت سازی برای ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت که توسط دانشگاه تهران اجرا شد و تعداد زیادی کتاب تولید شد که معروف هست به کتاب‌های آبی. علاوه بر این موارد، تأسیس کرسی و مراکز مطالعاتی حقوق بشر در مراکز دانشگاهی که به صورت تخصصی در این حوزه فعال هستند، فعال شدن نهادهای مستقل ملی حقوق بشری مانند کمیسیون حقوق بشر اسلامی و کلینیک‌های حقوقی، ایجاد رشته تحصیلی حقوق بشر در مقاطع تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌های مختلف و پرورش تعداد زیادی افراد متخصص در حوزه حقوق بشر، تأسیس کتابخانه‌ها و نشریات و مجلات تخصصی در حوزه حقوق بشر بخشی از اقدامات است، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های متعدد در این حوزه. علاوه بر اینها، تولید ادبیات حقوق بشری مبتنی بر آموزه‌های اسلامی که به ویژه در مراکز پژوهشی حوزوی این ادبیات تولید شده. علاوه بر این، در حوزه رشته فقه و حقوق بشر تأسیس شده که البته ظاهراً هنوز فعال نیست. علاوه بر این، در برخی از مراکز حوزوی گروه پژوهشی فقه و حقوق بشر را ما داریم که الان در حال فعالیت هستند و همچنین صدور برخی از احکام قضایی مبتنی بر موازین حقوق بشری که بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه حقوق بشر است. مهمتر از همه اینها، اهتمام عملی جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب به بسط و گسترش عدالت و حقوق شهروندی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و توجه خاص به اقشار و مناطقی از کشور بوده که در بسیاری از حقوق با محرومیت های بیشتری مواجه بودند. لذا اهتمام حتی مسئولین نظام، رهبران نظام در این باره قابل توجه است که از جمله میشه به فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام در 24 آذر سال 1361 اشاره کرد که تأکید فراوان ایشان بر حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی شهروندان بود. اما در پاسخ به سؤال دوم باید عرض کنیم که گفتمان حقوق بشر در عین این که دستاوردهای زیادی پس از انقلاب داشته با چالش‌های فراوان و متعددی هم روبرو بوده است. این چالش‌ها از چند جهت قابل تقسیم هست. از یک جهت میتونیم چالش‌های بین‌المللی و داخلی را مطرح کنیم و از جهتی چالش‌های نظری و عملی را. من سعی می‌کنم به اختصار به برخی از مهمترین چالش‌ها اشاره کنم. در عرصه بین‌المللی استفاده ابزاری سیاسی و گزینشی برخی از کشورها و نهادهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی از حقوق بشر هست. یعنی استفاده ابزاری از حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف سیاسی خودشون، استفاده از نهادهایی مثل شورای حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، کمیسیون مقام زن، الان به گونه ای هست که جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهایی است که وضعیت حقوق بشر در اون به صورت خاص در نهادهای حقوق بشری مورد بررسی قرار میگیره و برای جمهوری اسلامی و چند کشور معدود گزارشگر ویژه قرار داده شده. جالب این هست که گزارشگرهایی هم که انتخاب شدن گزارشگرهای مسلمان هستند. این چند گزارشگر اخیری که انتخاب میشن گزارشگر مسلمان هستند که بالاخره برخی از تعارضات دینی با مباحث حقوق بشری اینها تا حدودی تسلط داشته باشند. لذا نگاه میکنین درباره وقایع اخیر هم شورای حقوق بشر کمیته حقیقتیاب در مورد ایران تصویب کرد یا عضویت ایران را در کمیسیون مقام زن لغو کرد یا قطعنامه‌های متعددی که در همین چند ماه گذشته نهادهای حقوق بشری با ادعای نقض حقوق بشر علیه ایران صادر کردند که اینها مشکلاتی را ایجاد می‌کنه. مهمترین مشکل این هست که وجهه و آبروی کشور را در عرصه بین‌المللی خلاصه با چالش مواجه می‌کنه و دید منفی در افکار عمومی جهانی نسبت به ایران به وجود میاد. علاوه بر این در حوزه داخلی باعث میشه که بسیاری از شهروندان ایران احساس کنند که مسائل حقوق بشری مسائل سیاسی هستند نه یک مسئله انسانی و این هم چالش بزرگی در تقویت گفتمان حقوق بشر هست، چون اصولا حقوق بشر یک مقوله انسانی است نه یک بحث سیاسی و یک ابزار سیاسی که متاسفانه این گونه استفاده میشه، یا به کارگیری استانداردهای دوگانه در موضوع حقوق بشر. الان بسیاری از کشورها یا برخی از نهادهای حقوق بشری برخی از مجازاتهای سالب حیات را در ایران به شدت محکوم میکنند. از اون طرف اگر ترورهایی در ایران صورت بگیره یا اون حادثه‌ای که در شیراز اتفاق افتاد اون را محکوم نمی‌کنند، یا رفتاری که نسبت به سردار سلیمانی و همراهانشون اتفاق افتاد، یعنی اگر مثلا قتل انسان‌ها و سلب حیات ناپسند هست قاعدتا همه جا باید ناپسند باشه. این استانداردهای دوگانه یکی از چالش‌های اساسی است که مشکل ساز شده است. نکته سوم در عرصه بین المللی استفاده وسیع از حربه تحریم های اقتصادی و اقدامات یک جانبه برخی از کشورها علیه ایران هست که باعث محرومیت بخش زیادی از ملت ایران از حقوق اساسی خودشون همچون حق بر توسعه، حق بهداشت، حق درمان، حق سلامت و حق معیشت شده، به ویژه این تحریم ها روی بخش هایی از مردم ما مانند زنان باردار و کودکانی که دارای بیماری های خاص هستند و نیازمند داروهای خاص هستند آثار و پیامدهای فراوانی داشته که این آثار ناگوار به تأیید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل هم رسیده است که اردیبهشت امسال ایشون به کشور سفر کردند و گزارشی را در این باره تهیه کردند. در عرصه داخلی شاید مهمترین مشکل ما در عرصه داخلی باشه. توضیح این مسئله این هست که کشور ایران برخی از تعهدات بین المللی الزام آور را قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه حقوق بشر پذیرفته و بر طبق حقوق داخلی خودش این تعهدات را نهایی کرده و به تصویب رسانده. این اسناد تعهداتی را برای ایران ایجاد کردند. بر اساس این تعهدات ایران وظیفه داره که ضمن رعایت قواعد حقوق بشری مندرج در این اسناد قواعد حقوق داخلی خودش را هم بر اساس این اسناد اصلاح کنه. علاوه بر این طبق این اسناد ایران موظف است که گزارش‌های دوره‌ای از اجرای این اسناد ارائه و در جلساتی که برای بررسی این گزارش‌ها در نهادهای حقوق بشری تشکیل میشه شرکت کنه و به ابهامات و سوالات پاسخ بده. خب ما حدود 10 سند مهم حقوق بشری داریم که 6 تاش قبل از انقلاب ملحق شدیم، 4 تاش بعد از انقلاب، که مهمترین اینها که ما قبل از انقلاب ملحق شدیم و برخی از تعارضات فقهی با قواعد حقوق بشر در اون وجود داره میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و همچنین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هست که این دو تا سند در سال 1966 میلادی به تصویب رسیدن و ایران در سال 1354 شمسی اونها را امضا کرده و بدون هیچ قید و شرطی پذیرفته و به تصویب مجلس ملی و سنا رسانده است. این در حالی که برخی از تعهدات این اسناد همونطور که عرض کردم تعارض ظاهری یا واقعی با احکام فقهی داره. حالا این تعارضات بیشتر در دو حوزه هستن، یکی بحث برابری زنان و مردان هست و یکی هم بحث برابری مسلمانان با غیر مسلمانان هست. این دو حوزه مهم هست. البته حوزه های دیگه هم هست که تعارض وجود داره، ولی دو حوزه اصلیش اینجا هست که این مسئله به یک معضل مهم در کشور ما تبدیل شده. سوالاتی اینجا مطرح هست و اون این هست که آیا این اسنادی که در زمان رژیم گذشته پذیرفته شده همچنان معتبرن؟ چون رژیم عوض شده، حکومت عوض شده، آیا این اسناد همچنان معتبرن؟ و آیا دولت ایران همچنان متعهد به اجرای این اسناد هست و در برابر اونها مسئولیت داره؟ اگر این اسناد معتبرند، آیا دولت ایران میتواند از این اسناد خارج شود و این چالش ها را فیصله بده؟ در پاسخ باید گفت که از منظر حقوق بین الملل و طبق اصول و قواعد حقوق بین الملل از جمله اصل جانشینی کشورها تمام حقوق و تکالیف دولت پیشین به دولت جانشین منتقل میشه و بر این اساس این اسناد همچنان معتبر هستند و دولت ایران موظف به اجرای اون اسناد هست مگر اینکه از اونها خارج بشه، و دولت ایران هم از سال 1357 تا کنون هیچ اقدامی برای تعلیق یا اعلام شرط یا خروج نسبت به اسناد مذکور نکرده، بلکه در سال 1161 نخستین گزارش دوره‌ای خود را به کمیته حقوق بشر که نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است تقدیم نموده و با این اقدام عملا صحه گذاشته بر این اسناد و این اسناد را به نوعی پذیرفته است. از منظر حقوق داخلی ما از حدود 10 سند مهمی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اونها ملحق شدیم، بر اساس ماده 9 قانون مدنی این اسناد در حکم قوانین داخلی ایران هستند و اعتباری همانند قواعد حقوق داخلی دارند. ماده 9 قانون مدنی این گونه مقرر میکنه که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. بنابراین اسناد بین المللی در حکم قانون عادی و در کنار سایر قوانین جزوی از نظام حقوقی ایران هستند. معنی این حرف این هست که این اسناد از همون اعتبار قوانین دیگر برخوردارند، لذا قاضی میتونه بر اساس این اسناد هم رأی صادر کنه. اما اینکه آیا ایران میتواند از این اسناد خارج شود یا نه، در پاسخ باید گفت که خروج از این اسناد نه مطلوب است و نه عملا امکان پذیر هست. چرا؟ به خاطر اینکه جمهوری اسلامی هم به رغم این مشکلات تا حالا اقدامی برای خروج نکرده، یعنی علارغم مشکلاتی که وجود داشته هیچ اقدامی برای خروج نکرده، چون چالش ما در حوزه حقوق بشر با همه اسناد حقوق بشری یا با کل این میثاق‌ها نیست، در برخی موارد هست و دولت ایران هم و کشور ایران تلاش کرده است که برخی از این تعارضات را حل و فصل کنه. یعنی دولت با این نگاه اقدام کرده که بتونه این تعارضات را حل و فصل کنه. از نظر سیاسی هم خروج از این اسناد قطعا بهانه به دست دشمنان ایران و مخالفان ایران خواهد داد و اونها خواهند گفت که ایران ناقض قواعد حقوق بشری. از نظر حقوقی هم باز تأکید میکنم که اصولا فضای معاهدات حقوق بشری متفاوت از سایر معاهدات بین المللی هستند. چرا؟ به خاطر این که بسیاری از قواعد حقوق بشری عملا در قالب حقوق عرفی خلاصه نمود پیدا کردن و جزو قواعد حقوق بین الملل عرفی شدن که بدون عضویت قراردادی هم کشورها در مقابل این قواعد مسئول هستند و پاسخگو هستند. لذا گرچه ممکن است که مثلا از لحاظ ظاهری بتوان از این اسناد خارج شد، ولی عملا فایده چندانی بر اون بار نمیشه، بلکه مضراتش به نظر میرسه که بیشتر هم باشه. چالش دیگه‌ای که ما بعد از انقلاب داشتیم، عدم تفاهم و تعامل مناسب دولت ایران با نهادهای بین المللی ناظر بر اجرای این گونه از تعهدات هست. بالاخره ما در کشورمون نتونستیم به یک تفاهم اساسی برسیم با این نهادها که حالا راه‌حل‌هایی را من ارائه خواهم کرد. از جمله گزارشگرانی که برای ارزم بزرگ شما وضعیت حقوق بشر منصوب شدن، اینها الان سالهای متمادی است که اجازه حضور در ایران را ندارند و عملا اینها گزارشات خودشون را از مخالفان نظام ایران و افراد مخالف دولت ایران تهیه میکنند. از دیگر چالش هایی که ما باش مواجه بودیم، برخی از اظهار نظرها و عملکردهای نامناسب و مغایر با قواعد حقوق بشری توسط برخی از کارگزاران بوده که از چالش‌های مهمی بوده که گفتمان حقوق بشر پس از انقلاب با اون مواجه بوده. عدم پاسخگویی لازم و مناسب درباره چگونگی حل این تعارضات با احکام فقهی از سوی مراکز متولی این امر به ویژه حوزه علمیه، این هم یکی از چالش هاست. یعنی اون اهتمامی که لازم بود که مراکز دینی برای حل این چالش ها و ورود به این عرصه داشته باشند، این اهتمام متاسفانه مشاهده نمیشه. آخرین نکته ای که عرض میکنم بحث چشمنداز هاست. خب ما دستاوردهایی داشتیم، چالش هایی هم داشتیم. به نظر میرسه در راستای حفظ دستاوردها و تقویت گفتمان حقوق بشر و مواجهه صحیح با چالش هایی که عرض شد اقداماتی میشه انجام داد. من اولین اقدامی که میشه انجام داد از همین چالش آخر شروع کنم و اون هم عدم اهتمام جدی حوزه به این بحث بوده. اولین چشمنداز و اولین راهکاری که به نظر میرسه ورود جدی و سازمانیافته حوزه های علمیه و عالمان دین به مباحث حقوق بشری در راستای پاسخ به انبوه مسائل فقهی مطرح در این عرصه است. از این در حوزه میتوان از طریق برپایی کرسی نظریه پردازی و نقد و مناظره، دایر کردن رشته تخصصی فقه و حقوق بشر، ایجاد مراکز پژوهشی تخصصی در حوزه فقه و حقوق بشر، تربیت پژوهشگران مسلط به مبانی فقهی و نیز مبانی حقوق بشر بخشی از این چالش ها را حل کرد. عدم حضور حوزه و عالمان دین در این عرصه باعث میشه که کسانی در این حوزه اظهار نظر کنند که نه آشنایی و تسلطی به مبانی فقهی دارند و میتواند مشکلات را چند برابر هم بکند. دومین اقدامی که باید صورت بگیره اتخاذ رویکرد تعاملی در مواجهه با حقوق بشر از سوی اندیشمندان و عالمان مسلمان به جای رویکرد تقابلی هست. الان بین اندیشمندان مسلمان در مواجهه با مباحث حقوق بشری سه تا رویکرد وجود داره. یک رویکرد رویکرد انفعالی است. میگن مباحث حقوق بشر بالاخره دستاورد جامعه بشری است، ما نمیتونیم از اونها چشم بپوشیم و باید به اونها خلاصه پایبند باشیم ولو بلغ ما بلغ. لذا اینها این رویکرد در مقابل احکام دینی کوتاه میاد و تقویت میکنه اون جنبه حقوق بشری. این رویکرد انفعالی است که قطعا در کشور ما جواب نخواهد داد. رویکرد دوم رویکرد تقابلی است. برخی از اندیشمندان مسلمان یک رویکرد تقابلی با قواعد حقوق بشری دارند. میگن قواعد حقوق بشری با هدف تضعیف احکام اسلام، احکام فقهی و از بین بردن احکام فقهی است و اون چیزی که در اسلام هست کفایت میکنه و ما باید کلن این قواعد را کنار بگذاریم و نباید وارد این عرصه بشویم. این هم یک رویکرد هست. قطعا این هم جواب نخواهد داد. این رویکرد هم جواب نخواهد داد. رویکرد سوم که رویکرد تعاملی است، به نظر می رسد این رویکرد مناسب ترین رویکرد است در حوزه مواجهه با حقوق بشر که برخی از اندیشمندان مسلمان این رویکرد را در مواجهه با حقوق بشر اتخاذ کردند، از جمله مرحوم شهید مطهری و از نوشته های علامه طباطبایی هم این مسئله استفاده می شود. اقدام بعدی که باید صورت بگیره بحث روش‌شناسی مناسب برای مواجهه فقه با مسائل حقوق بشری و ضرورت اتخاذ روش مناسب در این عرصه است. اینجا این مسئله مطرح است که آیا روش کشف احکام شریعت در حوزه حقوق بین الملل و حقوق بشر همانند روش کشف احکام شریعت در عبادت و حوزه مباحث فردی است؟ آیا این گونه است یا نه متفاوت است؟ به نظر می رسد این یک حوزه بسیار مهم و تأثیرگذار هست که میتواند بسیاری از چالش ها را در حوزه حقوق بشر حل کند. از جمله اقداماتی که به نظر می رسد مناسب باشد که در این مسئله صورت بگیرد، تأمل دوباره در برخی از ادله کلامی و فقهی مرتبط با چالش های حقوق بشری. برای این نکته تأکید می کنم، اون چیزی که ما در حوزه اسناد حقوق بشر داریم دستاوردهای بشری است، امر مقدسی نیست، اما بالاخره دستاوردهایی است که امروزه در جامعه جهانی به عنوان یک گفتمان غالب رواج دارد. بس این هست، نمیخوایم به اونها تقدس بدیم، اون رو معیار قرار بدیم، نه بس این نیست، این نکته رو همینجا عرض کردم. اما ممکن است که ما در برخی از ادله خودمون بتونیم یک تأمل دوباره بکنیم، هم ادله کلامی و هم ادله فقهی که بتواند در این باره راهگشا باشد. چشم، یک دو دقیقه دیگه انشالله بحث رو جمع میکنم. زنده باش. به نظر میرسد راه دیگه استفاده از ظرفیت عظیم پیدا و پنهان نهفته در منابع دینی هست که ما میتوانیم در حوزه افتا از اونها و در حوزه مباحث حقوق بشری از اونها استفاده کنیم، همچنان مثل عمومات و مطلقات قرآنی و روایی که خیلی میتونن در این عرصه کارساز باشن، قواعد فقهی که داریم میتونه در حوزه افتا کارساز باشه. علاوه بر حوزه افتا، در حوزه اجرا برخی از ظرفیت های فقهی همچون احکام حکومتی و مصلحت میتونه ما را در حوزه اجرا و تقنین کمک کنه. یعنی اگر ما در حوزه نظری و افتا هم نتونیم برخی از این چالش ها را حل کنیم، در مرحله اجرا میتوان پاره از این مسائل را با استفاده از احکام حکومتی و مصلحت چاره جویی کرد. قبلا نمونه های از اینها را داشتیم، مثلا در رابطه با تفاوت دیه مسلمانان و غیر مسلمانان در سال 1182 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه را گذراند و در این مصوبه مسئله تفاوت دیه اقلیت های مسلمان و غیر مسلمان را حل کرد. یا قانونی که در سال 1187 در بحث دیه مرد و زن در بحث حوادث رانندگی مطرح شد که البته در یک قسمت بود، حالا شاید در حوزه های دیگر هم بشود از این ظرفیت ها استفاده کرد. فارغ از حوزه مسائل دینی و فقهی، در حوزه عمومی به نظر میرسه برای تقویت گفتمان حقوق بشر ما باید چند تا اقدام انجام بدیم. یکی این که مسئله حقوق بشر امروز بخواهیم یا نخواهیم به یک گفتمان غالب جهانی و با اهمیت تبدیل شده، ما باید یک شناخت درست و عمیقی از این داشته باشیم تا بتونیم با اون یک مواجهه درستی داشته باشیم. راهکار بعدی لزوم تعیین سیاست‌ها و راهبردهای جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر و چگونگی مواجهه با نهادهای حقوق بشری هست. به نظر میرسه ما الان یک راهبرد مشخصی نداریم. اهتمام جدی، این بحث مهمی هست، اهتمام جدی کارگزاران نظام اسلامی به مباحث حقوق بشری و رعایت قواعد حقوق بشری که جمهوری اسلامی اونها را پذیرفته، که این بحث میتونه باعث ارتقای سرمایه اجتماعی در کشور بشه. و آخرین نکته ای که عرض میکنم، آموزش کارگزاران مرتبط با مباحث حقوق بشری از جمله قضات، نیروهای انتظامی و مانند آن، و تعامل حد اکثری نهادهای مسئول کشور با حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی اون در چگونگی حل تعارضات قواعد حقوق بشری. یعنی این دوتا نهاد باید با هم همراه بشن. و در نهایت می شود با صدور برخی از احکام قضایی با استناد به قواعد بشری، با قواعد حقوق بشری که اخیراً رایج شده، برخی از این چالش هایی که وجود داره اینها را حل و فصل بکنیم. من از همه سروران ارجمند که حوصله کردن و این بحث را استماع کردن تشکر میکنم. انشالله از نظرات اساتید استفاده خواهیم کرد و الحمدلله رب العالمین.
خیلی ممنون و متشکریم از حاج آقای فیروزی عزیز که بسیار شیوا و رسا مطالبشون بیان کردن و به هر سه سوال پرداختن که من به صورت جزئی اشاره میکنم. بعد از تعریف بحث حقوق بشر اشاره کردم به دستاوردهاش که 16 دستاورد رو بیان کردن. حالا من دو سه نمونه فقط ذکر میکنم: تغییر نظام پادشاهی به نظام مردم سالار دینی، تدوین قانون اساسی و حرکت به سوی قانونگرایی، قوانین عادی دیگری با محوریت حقوق بشر تصویب شد، تدوین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در سال 83، تدوین منشور حقوق شهروندی در سال 95 و مواردی تا 16 مورد ذکر کردن که مهمترین اونا هم اهتمام عملی جمهوری اسلامی به بسط و گسترش حقوق بشر نسبت به شهروندان در ابعاد مختلف بود. و بعد اشاره کردم به بحث چالش های حقوق بشری. در بحث چالش های حقوق بشری در هم عرصه در دو حوزه بین المللی و داخلی و چالش های نظری عملی پرداختند که تو بحث های در عرصه بین الملل یه بحث چالش استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه جمهوری اسلامی ایران بود که نتیجهش البته ایجاد وجهه نامناسب نسبت به کشور در دید بین الملل می‌شدیم و اینکه تلقی بشه حقوق بشر فقط جنبه سیاسی داره نه انسانی. و دوم استانداردهای دوگانه از چالش‌های دیگر بحث حقوق بشر بود. استفاده از حربه تحریم اقتصادی بر علیه ایران و محرومیت ایران در برخی از حقوق بشریش. در عرصه داخلی هم یه چالش این بود که یک تعهداتی را ایران پذیرفته، حالا در قبالش باید چی کار بکنه؟ آیا این اسناد معتبر هست یا معتبر نیست و تکلیف ما نسبت به این اسناد چیه؟ که در اینجا پاسخش این بود که در کلیش اینطور بود که اگه ایران بخواد خارج بشه از این اسناد، این نه مطلوبه و عملا هم اصلا امکان پذیر نیست. و چالش دیگه هم بحث تعامل و تفاهم مناسب بین دولت ایران با نهادهای بین المللی ناظره که این تعامل و تفاهم نیست. و نکته بعدی هم اظهار نظرهای نامناسب برخی کارگزاران بود، این هم یه چالش ایجاد میکرد در کشور. و چالش دیگر هم مراکز دینی اهتمام پاسخی مناسب برای این مسائل حقوق بشری نداشتن. و تو مرحله سال سوم که چشم‌اندازش بود، در اونجا اولین راهکار که حالا من فکر کنم شاید مهمترین راهکارتون بود که بیان کردید، یعنی اول این قسمت رو بیان کردید، حالا نظر من اینجوری فهمیدم از بیانات شما، که ورود جدی حوزه‌های دینی و عالمان دینی در راستای حقوق بشر، این برای پاسخ به مسائلتون حوزه خیلی مهمه، یعنی باید این قسمت رو اول مد نظر بگیرم. و نکته بعدی اتخاذ رویکرد تعاملیه از سوی اندیشمندان مسلمان در مواجهه با مباحث حقوق بشری به جای رویکرد تقابلی. و سومین چشم‌اندازم روش شناسی مناسب بود برای مواجهه فقه با مسائل حقوق بشری و اینکه روش درستی رو بگیرن، روشی که در حوزه بحث‌های فردی عبادات دارن با این روش فرق بکنه. چهارم هم تأمل دوباره میگه در برخی از ادله کلامی و فقهی مرتبط با چالش حقوق بشریه. پنجم هم استفاده از ظرفیت بزرگی که در حوزه افتا داریم مثل عمومات و مطلقات قرآنی روایی و قواعد فقهی و این مسائل. در حوزه اجرا هم برخی ظرفیت‌های فقهی مثل احکام حکومتی و مصلحت اینا میتونه کمک بکنه در بحث تقنین و اجرا. و در نهایت هم به چند اقدام برای تقویت گفتمان حقوق بشر اشاره فرمودن که یکیش هم شناخت درست و عمیق از این حوزه است، یعنی ما بشناسیم اصلا حقوق بشر چیه تا بتونیم درست مواجه کنیم باش. دوم اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای صحیح مشخص. سوم اهتمام جدی کارگزاران جمهوری اسلامی به رعایت قوانین حقوق بشری، چهارم هم آموزش کارگزاران مرتبط با حقوق بشر مثل قضات و اینجور موارد، پنجم هم تعامل نهادهای مسئول کشور با حوزه‌های علمی و مراکزی که مرتبط هستند جهت حل تعارض این چالش ها، و در نهایت هم صدور برخی احکام قضایی با استناد به قوانین حقوق بشری برای حل چالش ها. خب در ادامه استفاده میکنیم از میکنم بیانات ناقد محترم جلسه حجت الاسلام و المسلمین روح الله شریعتی. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اخلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شاید ناقد نشه گفت، بالاخره مؤید خیلی از موارد مؤید هستیم و بحث خیلی خوبی بود، خیلی به اصطلاح تعمق و تدبر زیاد شده بود تو این بحث و بحث قشنگی بود. حالا با اینکه وقت زیادی نداشتن حاج آقا و بحث تقریبا بحث خوبی بود، استفاده کردیم. بنده هم به نوبه خودم پیروزی انقلاب و تبریک میگم. دهه فجر رو مقدمتا عرض کنم که اصلا انقلاب ما بر اساس بر مبانی حقوق بشر ایجاد شد و اصلا بحث این که به اصطلاح احترام به انسان، احترام به انسان یا احترام به مسلمان، حرمت انسان، حرمت انسان اقتضا میکنه که آزادی را برای او ایجاد کنیم. که امیرالمومنین هم یه جمله‌ای دارن که میفرماد لا تکن عبد غیره که قد جعلک الله حر را، که این آزادی جلوگیری از استبداد و به اصطلاح کنار گذاشتن استبداد با انقلاب زمینه ایجاد آزادی بود، که همینطور علاوه بر آزادی استقلال افراد، استقلال کشور و اصلا مبانی انقلاب مبانی فقهی بود و بر مبانی فقه استوار بود و همین بحث استقلال و نفی سبیل و اینها. از اون جا که به اصطلاح رهبر انقلاب یک فقیهی بود و اون مبانی تا حدی که با مبانی فقهی جور در میمد قبول میکرد، این هم قانون اساسی هم به اصطلاح اون عمل کردی که فقیهان و کارگزاران در اول انقلاب داشتن، همه دم از بحث حرمت انسان، بحث حقوق بشر و این مباحث را داره. یا همون جمهوری اسلامی، توجه به اصطلاح سرنوشت افراد و با توجه به مبنای اسلامی، مثلا این مبنای نوعی بود که امام خمینی ایجاد کرد. مثلا این تو چیزی وجود نداشته بود تا اون وقت که جمهوری باشه، اسلامی هم باشه، دموکراسی اسلامی به قول بعضی ها. و خیلی توجه این بحث ابتدای انقلاب، بحث حرمت انسان و حقوق بشر تو این تو مباحث و حتی به اصطلاح سخنان بزرگان انقلاب مثل همون رهبر انقلاب یا مقام معظم رهبری یا مثلا رؤسای قوای مقننه قضایی اون اوائل انقلاب، خب خیلی همه حاکی از اینه که احترام میذارن به رأی مردم، احترام میذارن به اصطلاح اون انسان و فرقی نمیکنه براشون چی باشه. ولی خب یک نکته ای را به نظر من باید توجه کنیم. حالا من بحث نقد این بحث نیست، هنوز بعضی از مباحثم که ما تو مباحث به اصطلاح علوم انسانی هم مثل مباحث صنعت و فناوری و اینها، اول یک به اصطلاح پیکان خیلی خوب تولید میکنیم، بعد یواش یواش کمش میکنیم. این مباحث حقوق بشری و اینا هم همینطوریه، یعنی اول خیلی به اصطلاح حقوق بشری کار میکردیم، عمل میکردیم، قانون اساسی خیلی عالی، ولی خب یواش یواش ازش کم کردیم. و حالا بحث چیزی نیست که تو به اصطلاح گروه علمی داره مطرح میشه، جا چیزی نیست که جای عمومی مطرح بشه، ولی خب در عمل متاسفانه همون قانون اساسی هم خیلی از مباحثش عمل نشد. بله، این نکته هایی که فرمودید، این نکته هایی که به اصطلاح دستاوردهایی که بود، خیلی از این دستاوردها الان یک کمی کمرنگ شده. یعنی به نظر من بهتر هست که حالا ما به جای این که توی یک مرکز علمی بیاییم یک کمی حالا شعار بدیم، حالا نمیگم که بحث آقای فیروز شعار بوده، نه، بیاییم به اصطلاح در عمل محک بزنیم خودمون را، ببینیم که در چه مواردی مشکل داشتیم، در چه مواردی بهتر میشد عمل کنیم، در چه مواردی چه زمینه هایی مثلا ایجاد شد که دشمن مثلا از اون سوء استفاده کرد علیه ما. این زمینه ها را درست کنیم و به اصطلاح اگه بتونیم ما این مباحث را، بله، مستند فقهی. خب مشکل اصلی بحث حقوق بشر تو ایران، یکی از مشکلات اصلیش بحث ارتباط این مباحث با فقهه. یعنی همینطور که اشاره کردن، اگه مثلا عمق، حالا یک درس های عمیق فقهی بحث حقوق بشر را بیان مطرح کنن و واقعا مستند سازی کنن مباحث حقوق بشری را تا حدیش که میشه مستند کرد، تا حدیش که اگه جوابی هست، اگه به اصطلاح پاسخی هست، پاسخ بدن. و حتی بحث حقوق بشر اسلامی که حالا کمتر حاجه‌ها اشاره کردن بهش، که بحث حقوق بشر اسلامی را پررنگ کنیم. یعنی بگیم که اسلام تو این تو مواردی به حقوق بشر اهمیت داده و به اصطلاح این موارد هست که از نگاه حقوق بین‌الملل جز حقوق بشر هست ولی از نگاه دینی جز حقوق بشر نیست، به چه دلیلی؟ یه بحث کلی هست. یک نکته ای که بهتر بود، البته تو نوشته یک مقدار تفاوت داشت با فرمایشات ناجا، این چالش ها یا مثلا همون دستاوردها را قشنگ اگه دستبندی می کردیم خیلی بهتر بود. مثلا حالا تو فرمایشاتون اشاره کردید مثلا داخلی و خارجی، یا مثلا دستبندی شد بشه چالش ها، چالش های علمی، چالش های عملی. این یک دو سه چهار هایی که گفته شده یک مقدار به اصطلاح مخلوطی از علمی و عملی، یا مثلا داخلی و خارجی، و حتی بعضی هاش سیاسی حقوقی. یعنی اینا همش اگه تفکیک بشه این چالش ها، خیلی راحت تر میشه جواب رو پیدا کرد و دستبندی کرد. نکته دیگه ای که حالا من تو تعریفش هم یک مقدار به اصطلاح چیز داشتم، که فرمودید که امتیاز مجموعه از امتیازات دارای مضمون و مفهوم والای انسانی، که آخرش اینه که بله، ارتباط به انسان ارتباط دارد و دولت متعهد به رعایت آن است. حالا تو تعریف حقوق بشر شاید اینکه دولت متعهد به اون هست شاید نشه گفت، چون بعضیاش ربطی به دولت نداره، ربطی به مثلا فرهنگ سازی ها داره، جامعه، مردم مثلا. حالا تو تعریف آیا میشه این نکته رو گفت یا خیر، این یه بحث مهمیه. نکته بعدی این که ببینید، ما در عمل تو ساختار کشورمون سه تا قوه داریم: قوه مقننه، مجریه، قضاییه. اینا رو ما به نظر من اگر تو به سه در این تو این سه قوه چه کارهایی میشه کرد، یا بایدها و نبایدهایی که مثلا تو این سه قوه مثلا وجود داره، اینا رو قشنگ بتونیم به تفکیک بیان کنیم که مثلا قوه مقننه وظیفش چیه، در حوزه اجرا، در حوزه تقنین چه قوانینی باید به اصطلاح نسخ کنه، چه قوانینی باید وضع کنه، قوه مجریه در اجرا وظیفش چیه و مهمتر قوه قضاییه وظیفش چیه. حالا معاونت حقوق بشر قوه قضاییه چند وقت پیش اومدن حجا هم تشریف داشتن که بعضی از مباحث بیان شد. یعنی ما اگه قشنگ تفکیک کنیم اینا رو تو این سه حوزه و چالش هایی که تو این هر یک از این حوزه ها هست را جدا بیان کنیم، این میشه. یا مثلا این چالش ها را از نگاه به اصطلاح علمی بگیم چه چالش هایی قابل به اصطلاح پاسخ، یعنی قابل هضم فقهی هست، یعنی قشنگ از نگاه فقهی میشه به اصطلاح قبول بشه. حالا یا به حکم اولی یا به حکم ثانوی، مثلا میتونیم به حکم اولی یه قاعده‌ای براش پیدا کنیم یا استفتایی براش پیدا کنیم. حالا گرچه مثلا فقیه غیر معروفی باشه، یک نظر فقهی داشته باشه، ولی خب نظر فقهیش به درد اینجا بخوره. یا مثلا حتی با مصلحت وارد حکم ثانوی بشیم. این یعنی ما اگه موانع را به قول شما چالش ها را تقسیم کنیم که به چالش هایی که قابل جلوگیری هست و چالش هایی که قابل بحث علمی، یعنی بحث علمی روش میشه بشه و به اصطلاح جواب براش پیدا کنیم، یعنی اینکه اون مانع برای ما ایجاد نشه. نکته بعد بحث بعضی از مباحث اصلا بهش اشاره نشد، مثلا بحث تو مباحث حقوق سیاسی، بحث مثلا آزادی عقیده، آزادی بیان، یا مثلا آزادی احزاب، انجمنها، اینا بهش اشاره نشد که حالا آیا این اشاراتی که ایراداتی که به ما میگیرن تو این تو مواردی، این حالا چالشش چیه یا پاسخش چیه. خوب بود یک اشاره هم میشد که بعضی از این مباحث به اصطلاح، یا مثلا بحث مشارکت سیاسی و مشارکت سیاسی ما در قانون به اصطلاح داریم، خوبم داریم، ولی خب بعد یک به اصطلاح گروهی نقادی کنن که چی شده که الان مثلا حضور حد اکثری کم شده در به اصطلاح جامعه. یعنی اینکه اون به اصطلاح حقوق بشر اون چه که در جامعه عمل میشه با اون چه که ما حتی خودمونم قبول کردیم، تو قانون اساسی قبول کردیم چقدر هست. همون مباحثی که تو قانون اساسی قبول کردیم را بیاییم به چالش بکشیم، بگیم که تا چه حد عمل میشه، تا چه حد عمل نمیشه. حالا لازم هم نیست بگیم مثلا این مباحثش با دین ما سازگار هست یا سازگار نیست. نکته دوم یک بحث که میشه بهش به این بحث اضافه کرد، بحث ایجاد زمینه یا فرهنگ سازی در جامعه است که خیلی از مباحث با فرهنگ سازی میشه به اصطلاح درست بشه. فرهنگ سازی یا مثلا زمینه، ایجاد زمینه برای برخی از پذیرش برخی از این حقوق. حالا وقتی که زمینه ایجاد کردیم، سلام علیکم، بله، وقتی که فرهنگ سازی شد دیگه اون نمیشه حالا مردم یا کارگزاران ازش تخطی کنن. یعنی ما اگه بیاییم، مثال میزنم، حالا راه های فرهنگ سازی مثل این که مثلا بیاییم بحث حقوق بشر را در سطح های مختلف تعریف کنیم و تو مثلا آموزش های رسمیمون وارد کنیم، که مثال میزنم بحث احترام به انسان که از مبانی دینی هم بگیریم بعضی از مباحث ها و بیاییم، یا به صورت داستانه، به صورت حالا غیر از فرهنگ سازی به وسیله آموزش های رایج یا آموزش هایی که تو کشور رایج هست، ورود به این بحث در با مثلا بحث ادبیات، بحث شعر، بحث به اصطلاح سینما، بحث اینا را بیاییم و به اصطلاح حقوق بشر و اون احترامی که خدا و اسلام به انسان گذاشته اینا را بیاییم مطرح کنیم. یعنی برای مردم وقتی جا بیفته که خدا به این فرد احترام گذاشته، خدا به این به اصطلاح گروه احترام گذاشته، این حالا من مثال میزنم. ببینید مثلا تو بعضی از شهرها خب گروه های غیر مسلمان حضور دارن، برای این مردم مسلمان هنوز جا نیفتاده که چطوری با اینا برخورد کنن. یعنی مثلا حتی بعضی ها حاضرن که اموال اینا رو میگن به صورت غنیمت، اموال اینا رو غارت میکنن مثلا، یا اینکه میرن مثلا کارگر میارن و از اینا و از پولشون رو نمیدن، پول کارگر رو نمیدن. یعنی اصلا برخورده حتی پرهنگ سازی در داخل کشور، حالا ما کار به کارگزاران و در عمل و اینها نداریم، اون هم صورت نگرفته که ما میتونیم با آموزش ها، با به اصطلاح اون چه با ایجاد ادبیات حرمت انسان و ادبیات حقوق بشر به صورتی که دین قبول داره. یعنی به نظر بنده اگه ما یک حد اقلهای حقوق بشری که دین هم قبول داره را بیاییم اینا نهادینش کنیم در کشورمون، بگیم این تو چیزی وجود داره، این حالا مسلمون باشه یا غیر مسلمون مثلا وفای عهد باید باشه، یا مثلا بحث احترام بعضی از مباحثی که تو حقوق بشر وجود داره و دولت مثلا یا کارگزاران موظف هستن این موارد را رعایت کنن. وقتی برای مردم جا افتاد و فرهنگ سازی شد، از اون طرف کارگزاران هم ملزم، یعنی خودشون را ملزم میدونن که به اونها عمل کنن. من دیگه بحث را تموم کنم. بله، بعضی از اقدامات مثبت دولت جمهوری اسلامی را گفتید، البته تو بحث چالش ها گفتید، نمیدونم چرا تو قسمت 3 بعضی از اقدامات مثبت دولت رو گفتید که این حالا جای دیگه اگه میمتون دستاوردها که در سال 57 و 61 و بعد بیانیه 8 ماده امام و این هم البته تو بیاناتتون اشاره کردید، اینا از مباحث خوبه که باید جاش رو تغییر بدید. نکته دیگه، بعضی از این چشماندازها و بحث هایی که حالا به عنوان مثلا پیشنهاد یا مثلا چشمنداز مطرح کردید، یک سری کلیات بعضی هاش، حالا ببینید حالا بعضی هاش هم کاربردیه، من مثال میزنم، مثلا مورد کاربردیش رو علامت زدم، مثلا آموزش کارگزاران مرتبط با مباحث حقوق بشری از جمله قضات نیروی انتظامی، این یه بحث کاربردی خیلی خوب، یعنی اینکه یکی از پیشنهاد خیلی کاربردی و عملی. ولی خب تعامل حداکثر حداکثری نهادهای مدنی و نمیدونم چی، لزوم تعیین سیاست‌های، اینا یه سری کلیاتیه. ما اگه بله یه سری کلیات رو بیایم در عنوان مثلا سیاست‌های کلی بگنجونیم، بعد یه سری پیشنهاداتی که عملی هست رو جدا کنیم، بگیم این کار این کار این کار رو میتونیم بکنیم، که مثلا ما در حقوق در قوه قضاییه اومدن یک کمیسیون حقوق بشر درست کردن. خب این کمیسیون حقوق بشر رو صرف به اصطلاح قوه قضاییه نباشه، یک کمیسیون حقوق بشری باشه که پیشنهاد البته بنده است که یه قوه قاهره به همه قوا بتونه به اصطلاح اون کمیسیون به همه قوا بتونه به اصطلاح چیز بده، بگه این کار خلاف حقوق بشر انجام نده، قوه مقننه این کار انجام نده، قوه قضاییه این کار انجام نده، یعنی یک به اصطلاح کمیسیونی که تفوق داشته باشه به اون قوای دیگه و مباحث حقوق بشری را دنبال بکنه. آموزش کارگزاران که خیلی نکته خوبی بود اشاره کردید که بنده یکم تسریش دادم، گفتم حتی کارگزاران، نه همه مردم، حالا چه آموزش های رسمی چه آموزش های دیگه. آخرین نکته که حالا اشاره کردم بحث همین به اصطلاح ترویج حداقل های حقوق بشری که ما تو دینمون هست و در کشور هم عمل میشه و مردم را حداقل با این مباحث آشنا کنیم. خیلی ممنون، ببخشید که بحث نقد نبود، بحث به اصطلاح حاشیه‌ای بود. خواهش میکنم.
شکر از استاد شریعتی که در وقت مقرر بسیار عالی نکاتشون رو فرمودند. من قبل اینکه نکاتشون اشاره کنم به سوالات و نکاتی که داشتن، از حضار محترم میخوام که اگر سوالی دارن، نکته ای دارن بفرمان که بعد آیه جامعه دکتر فیروزی به سوالات پاسخ بدن. در خدمت آیه دکتر آبابایی هستیم، مدیر گروه مسائل بعدی صحبت کنیم. پس خب اینو میخواید آن یه سوال دیگه همشون تعریف گفتمان رو فقط میفرمایید همین؟ بله چشم. خب پس من فقط مختصر فقط اشاره میکنم به نکاتی که ناقد محترم فرمودن. یه نکته کلی فرمودن که در ابتدا تو حقوق بشر ما خوب پیش رفتیم ولی بعد کم کم این روند کاهشی بوده و دستاوردها کمرنگ شده و بهتره که ما تو عمل محک بزنیم این بحثای حقوق بشری رو. نکته دومش بود که چالش ها بهتر بود دستبندی بشه به حالا حالات مختلف علمی، عملی، سیاسی، حقوقی تا پاسخگویی، تقوی همون دستبندی راحت تر بشه. نکته سوم بحث تعریف حقوق بشر بود که فرمودن یک قیدش که دولت متحد به رعایت آن است، این قید توی تعریف نباشه بهتره ظاهرا. نکته چهارم هم فرمودن تو در عمل ما سه قوه داریم و بهتره که چالش های این سه، یعنی باید ها و نباید هایی که مرتبط هستش با این سه قوه بیان بشه و بعد راه حل داشت هم ذکر بشه که اینا با چه چالش های مواجه هستن و هر کدومشون به چه نحوی پاسخ بدن. نکته پنجم این که به برخی از موارد مهم هم اشاره نشده تو این بحث، مثلا تو بخش سیاسی بحث آزادی عقیده، بیان، آزادی احزاب، انجمنها که اشکالاتی که به ما در مجامع بین الملل میگیرن، این اشکالات آیا وارد هست نیست و چه پاسخی براش داریم. نکته ششم بس اینی که برخی موارد با ایجاد زمینه و فرهنگسازی در جامعه این برای حل خیلی از مباحث و حقوق بشر کمک میکنه، مثل همون بحث احترام خدا به انسان که حالا در دین ما مطرحه. به این یعنی به طور کلی حداقل هایی که حالا در نهایت مصادفه حداقل های حقوق بشری که دین قبول داره رو ما بیم تو جامعه نهادینه بکنیم و بعد در مقابل دیگه کارگزاران هم متحد بهش میشن. نکته هفتم اینکه برخی اقدامات مهم دولت که شما توی چالش ها ذکر کردید و بهتر بود توی دستاورد ها ذکر بشه. و نکته هشتم هم این که برخی چشم انداز ها کاربردی و خوب بود، مثل هم آموزش کارگزاران که حالا استاد فرمودن که عمومیت داشته باشد برای مردم، ولی برخی به صورت کلی بود مثل تعامل حداکثری نهادها اینا، که بهتر بود جزئیاتش حالا بیان بشه. و این هم یعنی کل سوالاتی که بود. و یک سوالم که اون مقصود از گفتمان چیه، اینم فعلا سوالاتی بود که تو این مرحله آیه شما استاد فیروزی باید پاسخ بدن. در خدمت شما هستیم آیه. آیه دکتر آبایی سوالی دارید شما؟ زنده باشید. نکتون خلاصه رو گفتم بگم که دیستان در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جناب دکتر فیروزی که با دستبندی خوب و البته خب وقت هم کم بود که به همه مسائل بپردازند، رؤوس مطالب گفتم ممنونم. از جناب شریعتی که زحمت کشیدن و نکاتی را اضافه کردن، البته در کنارش نکاتی را هم نقدگونه آوردن، بخشش هم نقد افرادی بود که اینجا نیستند، کارگزاران، بخشش هم خب نقد علمی بود. و از جناب آقای رشیدزاده که زحمت اجرای برنامه را داشتند و از اساتید محترم جناب آقای اشکوری و جناب آقای خادمی کوشا مدیران گروه ها در پژوهشکده فقه و حقوق که به جلسه ما پیوستند بسیار ممنونم. یه نکاتی را هم اجمالاً خیلی کوتاه میخوام اضافه کنم. یکی از مشکلاتی که ما در بحث‌های حقوق بشری داریم و واقعاً در مراکز حوزوی به صورت خاص و در بین مسئولان باز به گونه دیگه داره خلط میشه اینه که بحث‌های حقوق بشری بر دو گونه هست. یه بحث‌های مبنایی داریم که میتونیم از ادبیات دینیمون در بیاریم و دفاع کنیم و مطرح کنیم. یه بحث‌هایی داریم بعد از اینکه ما رفتیم سندی را امضا کردیم و تعهدی را دادیم، یعنی اینا دیگه بحث‌های کلامی و فقهی نیست، میشه بحث‌های حقوقی. بذار بعضی موقعا به جای این پاسخ‌های حقوقی میخوام پاسخ سیاسی بدم، به جای پاسخ حقوقی مثلا پاسخ فقهی میدیم، پاسخ کلامی میدیم، پاسخ قرآنی میدیم. اینا با هم تفکیک بشه و حوزه به صورت مشخص به این سوال جواب بده که اگر حکومتی تعهدی به یه حالا سازمان بین المللی داد یا تعهدی را برای خودش ایجاد کرد، حالا اون تعهد هم بعضن به اختیاره، نه اینکه حالا اون مواردی که از جنس قاعده عامره هست، در اینجا مشخصا بگید که ما میخوایم چیکار کنیم. یعنی باز هم هنوز میخوایم بر اساس مبانی خودمون جواب بدیم یا بعد از تعهدی که جای بحث از اون مبانی نیست. بذار در دو سطح حقوق بشر کلا مطرح میشه این دو سطح را در نظر بگیریم. یه بحث دیگری هم که باز ما داریم در ورودمون به حقوق بشر در سازمان های مثلا بین المللی، معمولا افرادی را گاهی میفرستن که حتی رشته حقوق نخوندن یا رشته های مرتبط با حقوق را خوندن. اینجا ما افراد متخصص حقوق بشری میخواهیم، حتی مثلا مسلط به زبان هم باشن و واقعا بتونن اونجا با اون بحث ها رو جواب های متناسب با اون بدن. این اونجا میخوایم پاسخ بدیم، درست پاسخی را داریم ولی چون افراد خودشون چندان وارد به بحث نیستن اینم مشکلاتی را ایجاد میکنه. در واقع بحث های حقوق بشری رو به افرادی بسپاریم که در زمینه حقوق بشر کار کردن، حالا افرادی هستن مثلا تو سازمان های بین المللی تخصص کافی دارن ولی به ما میگفتن در حد اینکه دو تا سوال از ما بپرسن و برن. هیچ موقع به ما نمیگن بیا تا بریم اونجا مثلا اگر مشکلی پیش اومد یه پاسخ علمی بدیم. این پاسخ علمی ندادن های ما یا ورود افرادی که حالا به جای بحث حقوقی ورود سیاسی داشتن برخی از این مشکلات را دامن زده. اون بحثی را که آقای شریعتی مطرح کردن به نظرم تو این پیشنهادها اینم باید پررنگ کنیم. نقض حقوق بشر همیشه توسط دولت هاست، یعنی ما ها که نمیتونیم نقض حقوق بشر بکنیم که ما هر کاری را انجام بدیم یه قانونی هست علیه خودمون و دولت داخلی رسیدگی میکنه. ولی چون متهم اصلی در نقض حقوق بشر خود دولته، اون وقت رسیدگی به اون یه چیز فرادولتی میخواد و این را اگر در داخل ایران مثلا تقویت نکنیم نتیجهش این میشه که اون وقت میره محاکم خارج از کشور و برامون مشکل درست میکنه و به این نکته هم چندان توجهی نمیشه یا کمیسیون های حقوق بشر خیلی در ایران نمیذاریم تقویت بشه. این خودش برای ما باعث میشه که دعوای داخلی ما در بیرون از ایران رسیدگی بشه و چون دعوا داخلی میره خارج از کشور اون چالش های بعدی رو داره. و نکته آخر این که ما با اینکه تعهدات بین المللی داشتیم وقتی میخوایم قانون بنویسیم هیچ توجهی به اینها نداریم. در قانون نویسی گاهی میاییم عباراتی را در قانون میکار میبریم و مطالبی را مینویسیم که از اون روز اول که قانون را نوشتیم برای ما چالش دارد تا آخر و جالب اینه که هیچ وقت اینها را اجرا نمی کنیم. مثلا ما تو بحث‌های حقوق بشری سن رشد را داریم که 18 ساله، برای صدور گواهینامه هم سن 18 سال را داریم ولی در قانون اومدیم نوشتیم 9 سال قمری. این 9 سال قمری رو تا حالا یک موردم شاید اجرا نکردیم، هیچ وقت هم شاید اجرا نکنیم. بعد قانون اومده در مقام مجازات دیده اینا نمیشه مجازات کرد، اومده کلی تعدیلات و استثناها به این زده تا جایی که الان تو کشور مثلا اجرای حد برای زیر 15 سال غیر قانونیه. اومده مجبوری یه چی بنویسی بعد کلی استثنا بزنی به اون اصلا هیچ موقع عمل نکنیم. بذار در قانون نویسی ما بخشی از چالش های ما از جنس قانون نویسی است، حداقل در مقام قانون نویسی می توانیم این چالش ها را وارد حقوق خودمون نکنیم. این هم نکاتی بود که فکر کردم اگه اضافه بشه به بحثتون کامل تر میشه. ممنونم از وقتی که به من دادید.
خیلی ممنونم، متشکر. خب نکات های دکتر آقابابایی هم به این صورت بود که ما دو سطح رو در بحث حقوق بشر در نظر بگیریم، مبنایی و بحث حقوق بشر، بحث حقوق بشری و بین این دو بحث حقوقی و بین اینا خلط نشه، به این دو حوزه تفکیک بشه. و نکته دومش هم بحث بکارگیری از افراد متخصص تو بحث جوامع بین‌المللی که تو پاسخ دادن به چالش مواجه نشیم. و نکته سوم این که مشکلاتی که مربوط به بحث نقض حقوق بشر توسط دولت میشه رو ما در داخل حل کنیم و اینو به جوامع بین‌المللی یعنی واگذار نکنیم، یعنی به اون مرحله وارد نکنیم. و برخی در نهایت برخی از چالش های ما برمیگرده به چالش های در مقام قانون نویسی که قانون هایی رو وضع میکنیم و بعد در حال عمل تبصره میزنیم و در نهایت هم حتی اجرا هم نمی کنیم، مثل بحث اجرای حد برای افراد زیر 15 سال. خب تو همین مرحله اگر نکاتی دارید موضوع محترم بخواید که دفعه دیگه در نهایت بعد. پس خب اگه سوالی الان دارید میتونید بفرمایید، اگه نه که پس خب شما دکتر فیروزی در خدمت شما هستیم برای پاسخ به این سوالات در حد یه رو بگه بتونید جواب بدید خیلی عالی. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از مجاقای شریعتی که نکات مهمی را فرمودن و همچنین آقای دکتر آقا بابایی و از حضور سروران ارجمند حاج آقای خادمی و حاج آقای آصفاگاه هم تشکر میکنم، لطف کردید، زحمت کشیدید، تشفا بود. نکات مهم و خوبی را فرمودن جناب آقای شریعتی. حالا من به یکی دو سه نکته یک توضیحی عرض میکنم. یکی این که ما تو این بحث یه جلسه امروز بحث حقوق بشر اسلامی را وارد نشدیم. در حقیقت ما میخواستیم همین موضوع حقوق بشر عرفی که الان وجود داره و ما یک چالش هایی با اون داریم بیشتر روی این تمرکز کنم. فرمایش حضرت عالی درست است. قاعدتا ما به عنوان نهادهای حوزوی، به عنوان پژوهشگران حوزوی باید دیدگاه های اسلام را در حوزه حقوق بشر مطرح کنیم، یعنی اون دیدگاه هایی که خودمون داریم اونها را باید بیان کنیم. در جای خود نکته درستی هست. در رابطه با تعریف حقوق بشر و اینکه قید دولت متعهد به رعایت آن هست، به نظر میسم تو آقای دکتر آقابابایی هم یک اشاره کردن، مشکل همینجاست. مشکل ما واقعیتش اینجاست که در حقیقت نقض حقوق بشر قاعدتا بیشتر توسط دولت ها صورت میگیره و ما در تعریف حقوق بشر اگر این را نیاریم مشخص نیست که بالاخره این حقوقی که افراد دارن متعهدش کی هست، مکلفش کی هست. اگر ما میگیم ذی حق افراد هستن، شهروندان هستن، قاعدتا مکلفی باید تعریف بکنیم و اون مکلف اگر روش تأکید نکنیم قاعدتا بعدا میگن خب کی بود، ما که نبودیم. اون یکی هم میگه که لذا به این خاطر من قید اینکه دولت متعهد به رعایت آن هست در تعریف حقوق بشر بیان کردن. نکته ای که فرمودید در رابطه با چالش های سه قوه، نکته درستی هست که ما بیاییم چالش هایی که در قوه مقننه هست، در قوه مجریه هست و وظیفه اینها باید بیان کنیم. ولی قاعدتا حالا این یک بحث خودش بحث جداگانه هست که مثلا در هر حوزه ما چالش هایی که وجود داره، وظیفه‌ای که اینها دارن و راه حل هر کدوم به صورت خاص، مثلا در حوزه تقنین، در حوزه اجرا، من سعی کردم به صورت کلی نکاتی را اینجا عرض کنم، ولی اینا هر کدومی به صورت خاص باید جداگانه مورد بررسی قرار بگیره. بله، بعضی از اصول قانون اساسی را ما داریم، قوانین اصول خیلی خوبی هست در حوزه حقوق بشر، ولی متاسفانه هنوز اجرا نشده یا خوب اجرا نشده. شاید دلیلش هم این باشه ما نیاز به تقنین داریم، چون قانون اساسی بالاخره یک اصل کلی را میاره، یک قاعده کلی را بیان میکنه، این نیاز به قانون اجرایی داره. مثلا در حوزه احزاب، انجمنها یا بحث بالاخره اعتراض مدنی. خب این در این حوزه ما نیاز به تقنین داریم که اینها باید صورت بگیره. بحث فرهنگ سازی هم بحث مهمی هست. من یکی دو تا نکته رو پایین اضافه کردم در همین بحث ورود به مباحث کتاب‌های درسی و اهتمام به اینها که حذف کردم، چون دم وقت داره زیاد میگذره اینها رو حذف کردم، ولی نکته هم نکته مهمی هست که فرمودید. اون کمیسیون فراقوه‌ای هم مهم هست، یعنی به نظر ما در اجرای حقوق بشر این مشکلات وجود داره. حالا شاید یک کمیسیون فراقوه‌ای به این شکل در نظام حقوقی ما الان وجود نداره، بیشتر باید قوه قضاییه این کار را انجام بدهد. یعنی قوه قضاییه طبق قانون اساسی وظیفه‌اش، یکی از وظایفش تصریح شده احیای حقوق عامه، و توی قوه قضاییه هم یک معاونتی بر همین اساس تأسیس شده که بالاخره باید این مباحث را پیگیری بکنه. این بحث هم درست هست که در اجرا اگر این نکات مد نظر قرار بگیره میتونه وضعیت ما را در حوزه حقوق بشر بهتر بکنه. در رابطه با بحث گفتمان که آقای آصف آگاه فرمودن، من منظورم از گفتمان مجموعی از نظرات، هنجارها و دیدگاه‌هایی که در یک موضوع مشخص وجود داره هست، نه لزوماً مثلا بحث گفتگو. منظورم از گفتگان یه مجموعی از نظرات، هنجارها و دیدگاه‌هایی که در یک موضوع مشخص وجود داره، و این به ارزم بزرگ شما مجموعه اینها جای خودش را در ادبیات، ارزم بزرگ شما حالا هر حوزه، ادبیات حقوقی، ادبیات سیاسی، اینها باز کرده. من با این دیدگاه این اصطلاح را انتخاب کردم. نکاتی که آقای آبابایی فرمودن درست است. ما عملا این مشکل را داریم که ما موقعی که میرسیم به بحث اجرای تعهدات بین المللیمون، بلافاصله همون چالش هایی که من مطرح کردم که بالاخره اجرا بکنیم یا نه، در صورت که ما اینها را پذیرفتیم و از اونها خارج هم نشدیم و اقدامی هم برای خروج از اونها نکردیم، قاعدتا این یک اشکالی هست که وجود داره. و راه حلش هم این هست که بحث های مبنایی در جای خودش باید صورت بگیره و بحث های عملی و نظری هم در جای خودش. اون بحث استفاده از افراد متخصص، این همیشه ما تو جلسات بر این نکات تأکید میکنیم که این بحث باید باشه. اون نکته قانون نویسی بر اساس اون تعهدات نکته بسیار مهمی هست. ما الان بسیاری از مباحثی که داریم در حوزه عمل داریم بر طبق اسناد حقوق بشری پیش میریم، ولی توی قوانینمون متاسفانه اینها وجود داره و شما گزارش های حقوق بشری که در مورد ایران تهیه میشه مدام به اونها استناد میکنن، یعنی مدام به اونها استناد میکنن. به نظرم توی اون بحث نظری ما جای کار مهم هست، یعنی کار اصلی را حوزه باید انجام بده و اون مشکلات را بالاخره جوری حل و فصل بکنه. هم بحث اتخاذ روش شناسی مواجهه با مباحث حقوق بشری، هم بحث استفاده از عمومات و مطلقات در حوزه افتا، هم در استفاده از احکام حکومتی و مصلحت در حوزه اجرا. و بالاخره اینها به نظر میرسه که ما باید قدم به قدم در این حوزه جلو بریم. هر کدوم از این نکاتی که من عرض کردم، من با این توجه وارد این بحث شدم که هر کدوم از اینها جداگانه باید مورد بحث قرار بگیره. یعنی اون که مثلا ما عرض کردیم استفاده از عمومات و مطلقات، که مثلا حاج آقای خادمی نشستی را برگزار کردن جایگاه عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه، و اونجا مثلا تک تک اینها را نشون بدیم در حوزه حقوق بشر، بیایم اینها را نشون بدیم. اینها کارهایی هست که باید تک تک یک پروژه هایی یا نشست هایی در این عرصه برگزار بشه. تشکر میکنم از حضور عرشم.
بله، ممنون و متشکرم از شما دکتر فیروزی، اگر بازم نکته سوالی مونده و آجای خودیم، اگر شما نکته داری سوالی دارید ما در خدمت شما باشیم. در خدمت این بفرد.
خیلی خیلی ممنون، فیض بردیم از جناب دکتر شریعتی، هم همینطور فیض بردیم. این قسمتی که دستاوردهای حقوق بشر رو بیان میکنیم، اون دستاوردهای اختصاصی که واقعا از همین جهت حقوق بشری باشه رو بهش بپردازیم. با این نگاه تدوین قانون اساسی رو شما جز دستاوردهای حقوق بشری میبینید؟ بعد یه چیزی هم به نظرم به مسائل روز اگه بهش بپردازیم خوبه. مثلا در مورد جایگاه زنان حقوق بشر چه مقداری، حالا بگیم ایران با نگاه همون حقوق بشری، در مورد جایگاه زنان چه فعالیت‌های خوبی انجام داده واقعا و چه نقش‌هایی داشته؟ به نظر من به اینم بپردازیم خوبه، واقعا یه مقایسه بشه، حالا در یه فرصت‌های دیگه هم ولو این به صورت آماری مقایسه بشه با جایگاه زنان قبل از انقلاب و بعد از انقلاب و با همون نگاه حقوق بشری شاید برای خیلی از سوالات رو جواب بده و عملا به صورت ملموس ببینیم واقعا ایران در زمینه حقوق بشر چقدر تونسته از حقوق ایرانیان دفاع بکنه. خیلی خوب بود، من اصل ایده خوبی بود که تر فرمودن جناب دکتر و من هم فیض بردم. ممنون از زحماتتون.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای یوسف آقا در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تشکر میکنیم، مطالب خوبی مطرح شد، استفاده کردیم. بنده هم یه دو سه تا نکته عرض میکنم. نکته اول این که ایجاد یا فعالسازی نهادهای واسطه برای تناسب سازی بیشتر قوانین با حقوق بشر شاید یک راهی باشه برای اینکه خب این قوانین رو ما یه مقدار با حقوق بشر نزدیکش بکنیم. درگیر کردن فراگیر و جامعه حوزه علمیه با گفتمان حقوق بشر یک راهیه که از این طرف حوزه رو درگیر بکنیم با گفتمان حقوق بشر. از اون طرف هم تقویت بنیه فقهی و اجتهادی فعالان بین الملل که الان این یکی از خلأها و چالش هایی هست که ما الان باش درگیر هستیم، که حالا همچنین به نظر میرسه که یه مقداری با مبانی فقهی و اصولی یه مقدار بیشتر باید آشنا بشن و همچنین اونها رو به کار بگیرن. به کارگیریش یه مقدار ممکنه ضعیف باشه. بیان دیدگاه های اسلامی با ادبیات حقوق بشری، این یکی از نکاتی هست که لازم هست اینجا انجام بشه. راهکارهای مقابله با اتهامهای بین المللی، چون الان ما خیلی اتهام بهمون وارد میشه، خب راه های مقابلش چیه؟ یک راه های سلبی داریم، یک راه های ایجابی داریم. راه سلبیش اینه که اولا مرعوب نشیم از این اتهامات اگر منافی با مبانی اسلامی ما، ایجابش هم یه کنشگری فعالی داشته باشیم برای توجیه عقلانی و بین المللی مبانی خودمون. یعنی ما فقط انفعالی عمل نکنیم بلکه فعالانه وارد حوزه های بین المللی بشیم و اون مبانی خودمون رو با یک ادبیات قابل فهم جهانی به صورت متناوب، نه مثلا یه مرتبه، به صورت متناوب اینها رو پیگیری بکنیم برای اثرگذاری. به نظرم استفاده از مطالعات تطبیقی و مقایسه‌ای یکی از راه‌هایی هستش که ما می‌توانیم هم خودمون نزدیک بشیم و حقوق بشر رو در قوانین خودمون بیاریم، هم از اون طرف نشون بدیم که کسانی که ادعاهای حقوق بشری فراوان دارند اما در عمل خیلی از این شعارهایی که میدهند رو خودشون انجام نمیدن. این مطالعات میتواند نشون بده که خلاصه شعار دادن و حتی نوشتن قوانین و اینها یه فاصله زیادی از محیط اجرا دارد و علاوه بر این که چه مقدارش اجرا میشه، چه مقدارش واقعا اثرگذاری او دیده میشه، یعنی با گرایش‌های مختلفی انجام میشه که ممکنه مثلا گزینشی انجام بشه. خیلی ممنون و متشکر هستیم استفاده کردیم.
شما خودتونم واژه
با همین تعریفی که ایشون کردن از گفتمان میتونیم کنار بیاییم و نظر رو یعنی جلو بریم. حالا
بله، بسیار ممنون. خب متشکریم از ماجرای آصف آقا، مدیر گروه فلسفه فقه و حقوق پژوهشکده فقه و همچنین از آقای خادمی کوشان، مدیر گروه دانشگاه وابسته به فقه. جوای دکتر فیروزی، اگر نکات خاصی دارید تو این زمینه، نکات تکمیلی بفرمایید.
نه، نکات خیلی خوبی را اساتید فرمودن که قاعدتا حالا انشالله ما توی این بحثمون انشالله این نکات را هم باید مد نظر قرار بدیم و انشالله توی تحقیقات آیندهمون انشالله بتونیم از این نکاتی که اساتید فرمودن استفاده کنیم و انشالله به این بحث عمق بیشتری بدیم. باز هم تشکر میکنم از سروران ارجمند که وقت گذاشتن برای این جلسه و از مدیران محترم گروه، از ناقد محترم، از جناب آقای دکتر رشیدزاده که دبیر نشست را بر عهده داشتن، از همه سروران ارجمند تشکر میکنم.
ممنون و متشکر. بنده هم تشکر میکنم از همه حضار محترم و اساتید شرکت کننده و عواملی که کمک کردن این جلسه برگزار بشه. خب جلسه رو ختم میکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.